ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از یاوران و شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. عرض کردیم در این طرح رسالتی که در دست وجود مقدس نبی اکرم در اختیار ایشون هست و این طرح رو ایشون محقق میکنن در عالم، که طرح گسترده ای هم است، تا ظهور و قیامت و رجعت و قیامت ادامه داره، اتفاقاتی میفته. یکی از اتفاقاتی که در این سوره، در سوره مبارکه توبه و براءت ازش گفتگو شده، دستبندی ها و صفبندی هایی است که شکل میگیره، جمعیت های مختلف و جریان های مختلفی شکل میگیرن. در آیه 100 این سوره خدای متعال میفرماد و سابقون الاولون من المهاجرین، یه عده میشن جز سابقون الاولون، اهل سبقت به سوی وجود مقدس نبی اکرم و خدای متعال هستند. در این طرحی که حضرت در عالم اجرا میکنن، اینها جز سابقون الاولونن، اهل سبقتن، پیش از دیگران آمدن، من المهاجرین و الانصار. حالا این سابقون الاولون که سبقت گرفتن بر دیگران در این که خودشونو به نبی اکرم برسانن و با حضرت در عالم سیر کنن، یه عده‌ای از مهاجرین هستن که از به حسب ظاهر آیه از مکه با حضرت هجرت کردن به مدینه، از زندگیشون گذشتن. یه دم اونایی که در نصرت حضرت در مدینه بر دیگران سبقت گرفتن، این یه دسته هستن از سابقون الاولون که اینا فضیلت خاص خودشون رو دارن دیگه. در روایات توضیح داده شده، فرمودن علت این که بعضی از انبیا بر بعض دیگه سبقت گرفتن مقدمند در فضیلت، علت مقدم بودنشون سبقتشون، در عوالم قبل سبقت گرفتن، بعد دیگه هیچ چیز جای اون سبقت رو پر نمی کنه. از سابقون الاولون، پس یه دسته از کسایی که دعوت حضرت رو میشنوند و کنار حضرت میان میستن، که عرض کردم تو این تر براءت هست، قتال هست و پیچیدگی هم داره، این تر فراز و نشیب داره. یه عده‌ای سابقن، قبل از همه میان کنار نبی اکرم میستن، خودشونو میرسونن به حضرت، چه با حضرت هجرت کنن، چه اینکه نه اگر حضرت آمدن در مدینه امکاناتشونو بیارن نصرت کنن حضرتو. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، این یه عده هستن که حتی شاید سابقون مهاجرین بر انصار مقدمن. بعد والذین تبعوهم به احسان، یه عده‌ای هستن که سابق نیستن، اهل سبقت نبودن ولی اهل تبعیتن، به نیکی دنبال روی از سابقون میکنن. سابقون کسانی هستند که راه نرفته رو رفتند، راه رو برای دیگران باز کردند، شدن چراغ راه. الذین تبعوهم به احسان کسانی هستند که وقتی اینا رفتن راه رو باز کردن، دنبال اونو حرکت میکنن و به خوبی تبعیت میکنن، درست راه رو میرن. والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدای متعال از اونها راضی میشه، اونها هم از خدای متعال راضی میشن. این عرض کنم دو طرف داره، خدای متعال از اونها راضی میشود، رضی الله، خدا از اینها راضی شده، و رضوا عنه، اینا هم از خدای متعال راضی شدن. یعنی به یه نقطه‌ای رسیدن که مقام رضوان الهی رو درک کردن، اونها هم از خدا خوشنودن، با اینکه این سابقون الاولون در دل سختی ها رفتن، هیچ کس به اندازه اونا تحمل سختی نکرده. این از سابقون الاولون در روایات اینجوری معنا شده، یا به اصحاب نزدیک امیرالمؤمنین تطبیق شده، مثل سلمان و ابوذر و اینها که پیش از همه آمدن و امکاناتشون آوردن، اینا بیش از همه رنج کشیدن، و در بعضی روایات به خود امیرالمؤمنین تطبیق شده. حالا روایت رو تقدیم میکنم، نه اینکه ما خیال کنیم اونایی که سابق اولن بهشون خوش گذشته، نه، بیشترین سختی رو سابقون تحمل میکنن. اونها هستن که میرن راه خدا رو در عالم باز میکنن، موانع و کنار میزنن، دیگران بتونن تو این راه بیان. همه اهل این کار نیستن، توانشو ندارن. از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، این یه دست دوم کسانی که حالا امیرالمومنین نیست ولی دنبال حضرت خوب راه افتاده، والذین اتبعوهم به احسان، اینا به یه نقطه میرسن که رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی میشه، که این خیلی مهمه، خدا بنده رو بپسنده، و رضوا عنه، اینا هم از خدا راضی هن با اینکه همه سختی ها مال اینهاست، و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. این مقدمه، اول بحث مقام رضوانه، اینایی که به مقام رضوان میرسن خدای متعال برای اونها باغستان های آماده کرده، تجری تحت الانهار، که نهرهای تحتش جاریه از زیر این باغستان ها. این نکته فقط به نظرم در همین یه جاست در قرآن، اینقدر که من ذهنمه، جای دیگه داریم جنات تجری من تحت الانهار، این فقط یه جاست، جنات تجری تحت الانهار، باغستان هایی که زیر این باغستان ها فرودستش تمام نهرهاست. حالا این نهرهای بهشتی هم میدونید در سوره مبارکه رسول خدای متعال بهشت متقین رو توضیح میدهد، میفهمد که بهشت متقین اینجوریه، انهار من ما من عسل مصفا، انهار من خمر لذت للشاربین، انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی که در این باغستان ها جاری است، نهرهایی است که بعضیش نهر عسله، بعضیش نهر عرض کنم خمری است که کسی اگر نوشید غرق لذت میشه، انهار من ما، نهرهای از آب که این آبها مکدر نمیشه، کدورت پیدا نمیکنه، فاسد نمیشه، نهرهایی است که جاری است در بهشت متقین. مثل الجنت الذی و جنت الذی وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من عسل مصفا و انهار من خمر لذت للشاربین. این باغستان ها و این نهرها در بهشت یک باطنش یک سلسله مقامات معنوی است، اینطور نیست که اونها غفلت بیاره برای انسان، دلمون خوش باشه بریم مثلا زیر باغ ها لم بدیم و خوش بگذرونیم، اینجوری نیست، نه اینکه مؤمنون اونجا در راحتی نیستن ها، ولی این حاصل اون مقامات معنویشون هست. لذا در بعضی روایات اون نهرها رو توضیح داده، میفهمد انهارون من ما، فرمود الماء رجلون، کلمه ما امام علیه السلام هست، این نهرها از داستان ولایت امام جاری میشن، محبت امام در این نهرها جاریست، معرفت امام جاریست، علم امام جاریست، انهارون من ما، فرمود الماء رجلون، این سرچشمه ای که از آستان امام جاریه باطنش ولایت امام، محبت امام، آب هستا، ولی باطنش اینه، باطنش محبت امامه، علم امامه. دیدید اگر کسی در خواب ببینه که در آب زلالی شنا میکنه میگن علم نصیبش میشه، تعبیرش معارفه. این نهرهایی که تو بهشته اینجوریه، اینطور نیست که حالا فکر کنیم مثلا اشکال نداره، همین ظواهرم از بهش ظاهرم داره، با ظاهر بهشت رو نباید انکار کرد، اما این ظاهر باطنی داره. اینایی که سابقا پیش از همه خودشونو به خدا و رسول رسوندن، امکاناتشون رو آوردن، سختی های راه رو تحمل کردن، مزد اونا رضی الله عنهم و رضوان، مقام رضوانه. عدلهم، برای اینه که در مقام رضوان هم یه باغستان هایی و نهرهایی هم فراهم شده، همیشه هم در اون مقام هستن. این نهرها و این باغستان ها هم باطنی داره، باطنش جریان توحید و ولایت امام و علوم و معارفه. لذا همون در ذیل همون آیه انهار من خمر لذت للشاربین، تو بهشت متقی نهر از خمر جاریه که برای کسانی که می نوشن لذت صرفه، لذت للشاربین. فرمود علمهم یتلذذ من حشیتهم، باطن این نهر خمر علم الامامه، شیعیانشون از این معارفی که نصیبشون میشه غرق در سرور و مستی و لذت و بهجت میشن. حالا تعبیر مستی هم دقیق نیست، یا تلذذ منه شیعته هم نهایت بکنید. حالا این قاعده کلی در ذهن مبارکتون باشه که درجات بهشت هم تماما درجات خلوص و طهارته، ولی درجات داره، هرچه بالاتر برید نورانیت و طهارتش بیشتره. در این که همه قوای ما اونجا تأمین میشه، اما سراسر ذکره. عنایت میفهمید لذات اونجا با لذات عالم غفلت متفاوته. لذا بعضیا تحقیر میکنن که آ یعنی چی، حالا مگه اونجا خدای متعال میخواد یه مثلا بساط عیش و نوشی بپا کنه؟ اینا درست تلقی نمیکنن که بهشت همه این ظواهر رو داره، اما در اینه که همه این ظواهر رو داره، محیط ذکره، محیط غفلت نیست. باطن این نعمتها ولایت الله، باطن این نعمتها علوم الهی است. و بنابراین کسانی که در این مقام قرار میگیرن از این نعمتها برخوردارن، ولو اینکه ظاهرش هم عرض کردم نهر خمر، نهر آب، نهر عسل مصفاست و امثال نهر شیر، انهار من لبن لم یتغیر طعمه، شیری که هیچ وقت طعمش تغییر نمیکنه. حالا از کجا این جریان پیدا میکنه؟ فرمود خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این فوز عظیمه، فوز عظیم اینه که انسان جز سابقون اولین باشه. اگه از سابقون اولین نبود در طرح نبی اکرم، لااقل جز الذین تبعوهم باشه، دنبال سر اون حرکت کنه. حالا یکی دو تا روایت اینجا بخونم که این سابقون رو معرفی میکنن. عرض کنم روایت مفصله تو این زمینه، من یکی دو تا رو تقدیم میکنم از این روایت خدمتتون. یه خطبه ای رو عرض کنم مرحوم شیخ طوسی نقل کردن در مجالسشون از امام حسن مجتبی علیه السلام، که خطبه مفصلی است. وقتی قرارداد صلح بین امام علیه السلام و معاویه برقرار شد، معاویه مجلسی تشکیل داد و بر منبر نشست، به حضرت هم گفت شما بیاید بنشینید. و حالا اینم جزء ابتلاعات عظیمه، یه پله پایین تر بشینید. و بعد خودش شروع کرد، گفت این شخصی که میبینید حسن ابن علی و فرزند حضرت زهراست، فرزند فاطمه است، او مرا برای خلافت شایسته دونسته و لذا داره خلافت رو به من واگذار میکنه. رعانی لخلافت اهلن ولم یرا نفسه لها اهلا، خودشو شایسته امامت ندونسته. فقط اتانا لیبایع توان، حالا آمده که از خشوع تو با ما بیعت کنه، کراهتی هم در کار نیست، منو لایق دونسته، خودش لایق ندونسته، اومده با من بیعت کنه. این بیان اوست. بعد به حضرت عرض کرد شما برخیزید و خطبه ای خونید. بعد حضرت قوقا کردن تو این خطبه، خودشون رو اهل بیت و امیر المؤمنین رو مفصل معرفی کردن توی مجلس. بعدم فهمودن که نه، من اون رو شایسته تر نمیدانم، او شایسته خلافت نیست، شرایط اقتضا کرده. ولی مهمشون بیانهایی است که حضرت دارن. عرض کنم امیرالمومنین رو که معرفی میکنن، یکی از آیاتی که اونجا حضرت بهش استشهاد کردن اینه: و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، فهمودن فهو و سابق و جمیع السابقین. امیرالمومنین بر همه سابقین عالم سبقت گرفت، همه کسانی که آمدن رو به این پیامبر خدا، همه انبیا، همه اولیا، سابق همشون امیرالمومنینه. فهو و سابق و جمیع السابقین. بعد فهمودن کما این که خدای متعال سابقین رو بر متخلفین و متأخرین فضیلت داده، یه عده‌ای متأخرن، دیرتر میان، یه عده‌ای متخلفن، جا میمونن، یه عده‌ای سابقن. خدای متعال سابقین رو فضیلت داده در آیات متعدد قرآن بر متخلفین و متأخرین. کز فکذالک فضل اسبق السابقین علی السابقین. در بین سابقین هم انبیا همه سابقینن، یه عده‌ای اسبق السابقینن. اون کسی که بر همه سابقین سبقت گرفته، او بر همه سابقین مقدمه. لذا سابقین انبیا هستن، اولیا هستن، امیرالمومنین اسبق السابقینه. بعد حضرت فرمودن که وقد قال الله عز وجل اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهده. اتفاقا اینم از آیات سوره مبارکه توبه است که حالا شاید برسیم بحث بکنیم. اینها در مقابل امام مجاهدین که امیر المؤمنین هست، یه مناسبی درست کردن، کلیددار کعبه و ساقی نمیدونم حجاج و برای اینا. من خدا امتحان فرمود اینا با امیر المؤمنین قابل مقایسه نیستن، مقایسه نکنید. حضرت فرمودن خدا امتحان برتری داده. حالا ادامه این روایت رو نمیخوام تقدیم، روایت مفصلیست. فرمودن که پدر من وجود مقدس امیر المؤمنین فصدق ابی رسول الله سابقا و وقاه به نفسه. پیش از همه، اون موقع که هیچ کی پیغمبر خدا رو تصدیق نکرده بود، او رسول خدا رو تصدیق کرده. همه قبول دارن اول المؤمنین ایشون دیگه. در غار حرا با حضرت بودن، ارا نور النبوه اشم ریح الرساله، منم بوی رسالت پیغمبر رو استشمام میکنم، نور نبوت حضرت رو میبینم. حالا این که در عوالم قبل نسبتشون با نبی اکرم چی بوده، همون لحظه ای که پیغمبر شدن امیرالمومنین ایمان آوردن، هنوز دیگران اصلا مطلع نبودند. حالا بعدم که مطلع شدن، تردیدها و شکا و آرامران دیگران آمدن، ابی لحظه ای در حقانیت حضرت شک نکردن. فرمودن که صدق ابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سابقا. و وقاه به نفسه، خودشو سپر پیغمبر قرار داده تو همه جا. ثم لم یزر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کل موطن یقدمه، در هر موطنی رسول خدا ایشونو مقدم می‌داشت. ولکل شدیدت یرسله، هر مشکل جدی که پیش می‌آمد ایشونو می‌فرستاد به کار حل کنه. چرا؟ سقطم منه به و طمأنینتن الی، وقتی او میرفت آرام بود، اعتماد به او داشت، میدونست او هم کار رو بلده، هم برای خدا کار رو جلو میبره. عنایت میفرمایید همه جور کار رو درست انجام میده. لعلمهی به نصیحتهی لله و رسوله، چون میدونست امیرالمومنین خیرخواه خدا و رسولن، نصح دارن، جانشو میده که کار خدا به مقصد برسه. عنایت فرمودین همه میدونید تو مثلا جریان خیبر فرستاد یکی یکی همه رو، رفتن دست خالی برگشتن، گفتن شدنی نیست، فرضم نکنید. قلعه ای داشتن بالای کوه، دور و برش هم خندقی بود، اصلا امکان دستیابی نبود، همه رفتن برگشتن. فرمود فردا کسی رو میفرستم که خدا و رسول رو دوست دارن، او خدا و رسول رو دوست داره، کرار غیر فراره، میره فتح میکنه میاد. از تعمیر در بستر بیماری بودن، تشریف آوردن، عرض کنم عافیت برای حضرت حاصل شد. بعد پرچمو دادن دست حضرت، رفت کرد دیگه، رفتن در قلعه خیبر هم میدونید کندن و بعدم اینو پل قرار دادن، مسلمان ها رو از رو خندق عبور دادن. حضرت فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانی یا بعد به قوت رحمانی، با قوه جسمانی درو نکندم، هر چه توان داشتم به کار گرفتم فرمانه، حالا هر چه توان داشتم دقیق نیستا، با اون قوه رحمانی که خدا به من داده بود کارو جلو بردم که فرمان رسول خدا زمین نماند. فرمود چون که حضرت میدونست که امیرالمومنین نصیحت لله و رسولهی داره، نص یعنی همین دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم اشخلی های صفایی، این جمله زیارت است بلفظ که اشهد لک بالوفاء و به تصدیق و تسلیم و الوفا و نصیحه، نصیحت ایشون اینجوری معنا میکرد، معنای شاید دقیقی باشه. گفتن ما بازی میکردیم تو کوچه ها، توپمون گم میشد، پاره میشد، عصر جمعه بود، همه جا بسته بود، کل شهر رو میگشتیم یه توپ پیدا کنیم بازی کنیم. ولی اگه مادرمون میگفت مثلا مهمان آمده برید یه چیزی بخرید بیاید، میرفتیم سر کوچه یه گشت و گذار میگفتیم نبود، یعنی حد میکنیم. ولی برای خودمون تا آخر خط میرفتیم، اون برای قم میرفتیم یه توپی پیدا هم چون باید بازی میکردیم دیگه. نص یعنی وقتی امام یه کاری داره نمیشود و یه سرگوشی به آب بدیم برگردیم و اینجوری نیست، کارو میخواد به نتیجه برساند. و اون میدونست که پدر من اهل نصیحته و انه اقرب المقربین من الله و رسوله، اقرب المقربین به خدا و رسول اوست. و قد قال الله عز وجل و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونایی که بر سابقون سبقت میگیرن اینا مقربن، ولی در بین اینها فکان عبی سابق و سابقین الله عز وجل و الى رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و اقرب الاقربین. حالا آیا این حدیث مفصلی است؟ پس برای این سابقون محورشون امیرالمومنین، یه سابقونی در عالم هستن که سبقت به سوی رسول خدا گرفتن، محور امیرالمومنین تو این سابقین، بقیه دنبال رو هن. همه انبیا، همه اولیا، ان من شیعته لابراهیم، اون کسی که سبقت گرفته به سوی خدای متعال، به سوی رسول، وجود مقدس نبی امیرالمومنین در عالم، همه انبیا دنبال سرن، همه کملین دنبال سرن. لذا از سابقون، از سابقون در روایت ببینید، در روایات گفته شده سابق این امت وجود مقدس نبی امیرالمومنینن، از سابقون. البته در دامنه امیرالمومنین هر امامی برای خود سابقونی داره، از سابقون به یه معنا ائمه هستن، سبقت گرفتن به سوی نبی اکرم. لذا در بعضی از روایات اینجوری داره هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمود امیین ما هستیم، این رسول برای ما آمده، این کتاب رو برای ما آورده، ما این کتاب رو تلقی میکنیم، این کتاب فی صدور الذین اوتول علم، در سینه امامه، در صدر وجود امامه. لذا اینها هستن که از سابقونن، اسبق السابقینن، اقرب المقربین هستن. البته در درجه بعد هر امامی برای خودش سابقونی دارد که در روایت است حواریون هر امام اون کسانی هستن که به امام سبقت گرفتن، تعدادشون هم خیلی کمه، حواری نبی اکرم 3-4 نفرن، حواری امیرالمومنین اروان و فدا محدودن، بیشترینش برای سید الشهدا است که فهمون حواری سید الشهدا اونی هستن که تو کربلا پیش روی حضرت شهید شدن، نمیشن از سابقون. و شاید در مرحله بعد شاید بیش از او برای امام زمان، اون 313 نفر از سابقون امام زمانن، حواریون حضرتن، خود اونام یه دست نیستن، یه 12 نفر از تو روایت در بین اونا خیلی فوق العاده ان. از این 313 نفر که از سابقونن 12 نفرشون خیلی فوق العاده ان. وقتی از سابقون اونچنان مهیا هستن، این 313 نفر در روایت داره که وقتی ندای حضرت از کنار کعبه بلند میشه، اینا در لحظه خودشونو میرسونن، در روایت داره در بسترشون آرامیدن، کسی دیگه اونا رو نمیبینه، بریم خداحافظی کنیم و حالا اینجوری نیست، صدای حضرت که بلند میشه میرن. حالا چجوری میرن هم در روایت داره، اینا توانا هستن، با ابر میرن، نمیدونم هر جوری که خودشون میدونن، در لحظه خودشون رو حضرت میرسونن. تمام در بستر آرامیده، ندا حضرت بلند میشه، دیگه کسی نمیبینه بهش، میره کنار حضرت. اینا سابقونن، خود این از سابقون که عرض کردم سبقت به امام گرفتن، از دیگران جلو افتادن، خودشون قبل از همه رسوندن به امام. این از سابقون، از سابقون خودشون درجات دارن در باب امام زمان علیه السلام ارواح نافدا. در روایت داره 12 نفرشون استثناء هستن. یه روایتی داره حضرت یه نامه سر به مهری رو در مسجد کوفه در میارن میخونن، حالا چه درش هست ما که نمیدونیم. این 313 نفر 12 نفرشون میمونن، بقیهشون پراکنده میشن میرن دور دنیا میگردن، میبینن نه کس دیگه اینی سر که باشه همین آقاست، دوباره برمیگردن. 12 نفرشون هستن که میمونن. میدونید در باب امیرالمومنین بعد از داستان سقیفه در روایت داره 4 نفر موندن، 3 الی 4 نفر ارتداد، برگشتن همشون. ارتداد یعنی رجوع دیگه، برگشتن. ارتداد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 3 و 4. سلمان ابوذر مقداد. بعد داره دیگران بعد ملحق شدن، یه تعداد دیگه هم آمدن در روایت. ببینید آمدن یه تعدادی دور حضرت، اینا بعدن آمدن، مثل حتی عرض کنم عمار میدونید از شهدای رکاب حضرتم در صفین، خیلی آدم فوق‌العاده است، ولی او بعد آمده، یه عده بعدن ملحق شد، ملحق میشن. از سابقون الاولون هجرت میکنن به سوی امام، والذین تبعوهم به احسان. از سابقون الاولون هم 3-4 تا، ما بقیه هم یه عده، نه تبعوهم به احسان. در روایات مفصل بحث کرده که اینا یکی یکی بعد آمدن ملحق شدن، چون نیست که فقط 3 نفر بودن، ولی اولونشون یه دسته هستن. اگه این 313 نفر که از سابقون از سابقونن، یه عدهشون هستن که در بین اینا اسبقن، یه جوری سبقت گرفتن به سوی امام، هجرت کردن، همه چیزو پشت سر گذاشتن، نصرت کردن، آماده نصرتن، که حضرت وقتی اون طرح سنگینشونو که حالا چه درش هست افشا نشده، اون نامه حضرت میخونن، 301 نفرشون میرن دور دنیا رو میگردن. یعنی کأنهو احساس میکنن که نمیدونم چه تعبیری کنم، میبینن نه هر کی هستم دوباره. ولی 12 نفرن که وقتی اون نامه سنگین و اون عهدم خونده میشه هیچ تردیدی نمیکنن، میستن کنار حضرت. راحت کردیم. اصحاب سید و شهدا هم همینجورن، از سابقون از سابقون درجات دارن دیگه، جونیست که در یک سطح و یک درجه. اینا خیلی هم اسرار داره، یعنی خیلی به ظواهر بر نمیگرده، اسراری در کاره. شما مثل زهیر رو میبینید، زهیر به حسب ظاهر، به حسب ظاهر عثمانی بوده، البته بعضی محققین گفتن که ایشون مؤمن بوده، مأمور به تقیه بوده. تو اون ملاقاتی که حضرت با او کردن بین راه مکه و عراق و بودن، دیگه تقیه تمام شد، آشکار. بعضی اینجوری گفتن، ولی نه، اونی که معروفه همینه که ایشون به حسب ظاهر عثمانی بوده، ولی اسراریش تو عالم دیگه. فرمانده جناح راست لشکر سید الشهدا است تو کربلا، اسراریست. میشن از سابقون از سابقون. پس یه عده‌ای تو این طرحی که نبی اکرم دارن که درش صف بندی و براءت و قتال و جریان‌های پیچیده‌ای هست، باید با مشرکین و اینا مواجه شد، تو این جریان عده‌ای از سابقون الاولون هم، یه عده‌ای الذین تبعوهم به احسان هستن. اینایی هم که دنبال سابقون اولون راه میفتن، خوب دنبال روی میکنن، اینا هم رضی الله عنهم و رضوا عنه، این مهمتر از دنبالشه. اعد الله لهم جنات تجری تحتها الانهار، خدا میتواند برای اینا بهشت هایی آماده کرده که از من تحت هم نیست، تجری تحت الانها، تمام ذیل این بهش نهرهاییست که توضیح دادم، خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این یه دسته. یه جریان دیگری که شکل میگیره، و من حولکم من الاعراب منافقون، دوروبر مدینه هستن، نزدیکن ولی منافقن، یعنی قبول ندارن طرح حضرت رو. اگرم میان دور و بر حضرت، با یه محاسبات میان کار خودشون رو میخوان جلو ببرن، معتقد نیستن این طرح موفقی است. در آیات قبل راجع به همینا صحبت شده، میگه امکاناتشون رو میارن دور رسول خدا، میفهمد که به من اعراب من یتقد ما ينفق مغرما، امکاناتش رو میاره، خرج میکنه، ولی احساس میکنه غرامت داره میده. پول میاره، خرج میکنه، لطمه میخوره، صدمه میخوره، جراحت میبینه، میگه ناچاریم غرامتی بدیم دیگه به این آقا. فعلا سر کاره، زورمون هم بهش نمیرسه، مجبوریم فعلا باج بدیم، غرامغرم یعنی اینا، تا کار خودمون رو جلو ببریم. چرا؟ قرآن یه تعبیر عجیبی داره، میفهمد یا یتربص بکم الدوائر، منتظر دوائر هستن براشون. دوائر یعنی چی؟ شاید معناش اینه. قدرت جابجا میشه، میچرخه دیگه. میگن تو چرخش قدرت منتظرن فرصت برسه سری یه پیچی کار از دست شما رو بره بیرون، دوباره بیفته دست دشمن. نگرانن. لذا میگن اینا که پیروز نیستن، این پیغمبر که کارش ماندنی نیست، که یه روز دو روزه، مجبوریم فعلا بیایم کنارش، امکاناتونو بیاریم. لذا با حساب و کتاب میان خرج میکنن، بعدم هر چی خرج میکنن اینو غرامت میدونن. عنایت میفرمایید، میشه جریان دفاع. باور نداره، احساسش اینه این تر شکست خورده است، یه روز و دو روزه. بنی امیه همینطورن، آمدن کنار حضرت وایستادن، به حسب هزار ابو سفیان در فتح مکه به حسب هزار شهادتن گفته اسلام قبول کرده. بچه هاش هم اینجوری هم به حسب هزار آمدن مسلمان شدن، ولی واقعیت اینه که قبول نداره این طرحو. یا طرف بسه بکمون منتظر چرخ آسیا به چرخ قدرت از دست پیامبر بره بیرون. این آدم که نمیاد سبقت بگیره، که امکانات چند بیاره، تو طرح خودشه داره بازی میکنه. لذا وقتی مثلا کار به این نقطه میرسه که سر مطهر سید و شهدا رو جلوش میبینه، احساس میکنه تموم شد، این دایره چرخید اومد، تموم شد، هیچ خبری نبود، همین بود دیگه، قدرتی بود دست اونا، برگشت اومد دست ما. اون اشعار کفرآمیز که میخونه همینه، میگه گوی قدرت چرخید دوباره اومد تو دست ما، خبری نبود، وحی نبود، نبوتی نبود. همونجا حضرت زینب خطبه میخونن، میگن کت کیدک وس اسعیک فانک لا تمحو ذکرنا. داستان این نیست، تمام تلاش رو بکن تو نمیتونی نام رسول خدا و اهل بیت رو از بین ببری. طرحو میبینه ادامه‌شو، عنایت میکنید. این طرح فراز و فرود داره، عاشورا داره، صلح امام مجتبی داره، دوران غیبت و سختی ها و ابتلاعات سنگین داره. مؤمنن به طرح، یقین دارن این طرح به نتیجه میرسه، خودشونو میرسونن به حضرت هر کجای عالم که هستن، چه در دوران غربت چه در دوران پیروزی. پس یه عده اینجوری هن، سبقت میگیرن، قبل از همه میان، امکاناتشونو میارن، جان و مالشونو میارن، هجرت میکنن. حالا چه هجرت ظاهری از مکه به مدینه، چه هجرت از همه تعلقاتشون به سوی خدا و رسول. نصرت میکنن، چه عرض کنم انصار مدینه، چه اینکه انسان همه امکاناتشو بیاره تو طرح امام، کنار امام قرار بده. این یه عده هستن، اینا میشن حواریون. حالا روایتش مفصله که سابق اول نسبت به وجود مقدس نبی اکرم که امام کلن، رسول کلن، همه انبیا ذیل ایشونن، امیرالمومنین و ائمه هستن. بعدم هر امامی برای خودش از سابقون از سابقونی داره. ببینید روایت مثلا در اصحاب امام صادق داره، محمد بن مسلم، زراره، بعضی دیگه هم هست در رجال کشی هست، اینا از سابقون امام صادق هست. هر امامی برای خودشون تو طرح خودشون سابقی دارن، لاحقی دارن. علی ای حال انسان باید جزو از سابقون الاولون به سوی خدا و رسول و امام باشه تو این طرح. اگر نشد الذین اتبعوهم به احسان، اگر خوب هم دنبال برید به اون مقام میرسید. در قبال اینا کاملا کیان؟ منافقین هم به حسب ظاهر کنار حضرتن. ببینید صحبت از همین هاییست که دوروبر حضرتن ها، اونایی که بیرون وایستادن و درگیرن و کفار و مشرکین، اینجا بحث اونا نیست. اینایی که دوروبر حضرتن به حسب ظاهر با حضرت دارن راه میرن، دستبندی میشن. یه عدهشون از سابقون علم. نقطه مقابل کیان؟ منافقون هم. و من عرض کنم من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. یه عده تو خود مدینن، بیرون مدینه هم نیستن، کنار خود پیغمبرن، ولی راهی به مدینه رسول ندارن. انا مدینه العلم، بابشون بسته است، مردوا، تمرین کرده در نفاق، کارکشته نفاق، یه جوری زیر و رو میکشن، هیچکی نمیفهمه. الان 1400 سال خیلی ها نفهمیدن دیگه. نهت میکنید مردو الان نفاق دوروبر از خود مدینه من منه. پس ببینید یه عده‌ای دوروبر حضرت هستن. خدا متعال داره هشدار میده این پیامبر یه طرحی داره، کاری میکند تو عالم، این طرح پیروزه، براعتی داره، قتالی داره. دوروبر خود حضرت یه جریان های شکل میگیرن تو این صفه، تو این براعت و صف بندی و قتال یه جریان هاشه. یه دست سابقون الاولون میشن، یعنی الذین اتبعوهم بهسان میشن. یه عده میشن منافقونی که مرد و علن نفر تو خود مدینه هم هستن، تمرین کردن، کار کشتن. حالا اینا رو توضیح دادن مفسرین دیگه، لا تعلمهم نحن نعلمهم، ممکنه شماها نشناسید ولی خدای متعال میشناسه. نحن نعلمهم. حالا این خطاب رو چجوری باید معنا کنیم؟ ظاهرش اینه که ما ممکنه نشناسیم اینا رو، ولی رسول خدا اینا رو میشناسه. نحن در بعضی روایات داریم هر کجا خدای متعال به صورت جمع ضمیر به کار میره، یه جایی میخواد یه جایی خودش نسبت میده، یه جایی نه جمع نحنو اقرب الیه من اهل البرید، یا نه نحنو نعلمهم. و اون اینجاها خدای متعال ناظر به ماست، ما رو شریک قرار داده. حالا تعبیر شریک قرار داده دقیق نیستا، ما رو کنار خودش قرار داده. نحنو نعلمهم یعنی نبی اکرم میدونن، اهل بیت میدونن، محورم علم الهیه دیگه. نحنو نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اینها دو مرحله عذاب میشن، هم در دنیا هم در آخرت. بعدم بازگشتشون به یک عذاب عظیمه در مقابل دسته اول که به فوز عظیم میرسن. اینا دو مرحله عذاب دارن. حالا عذابشون توضیح داده شده، تو همین دنیا منافق گرفتاره. بعدم پایان کارش ردون الى عذاب عظیم در مقابل سابقون اولون و تابعون که ذالک الفوز العظیم. اینم یه عدن دوروبر خود حضرتن، ولی اینا ستردون ثم یردون الى عذاب عظیم. یه دسته دیگر در این آیات ذکر کرده که شاید مثلا خیلی عجز این دستن، و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخره سیئا. پس یه عده سابقون اولونن، کارشون صاف، رضی الله عنهم رضوا عن، بهشت براشون آماده شده، به فوز عظیم. یه دم منافقای غلیظن، سنعذبهم مرتين چون مردون الى عذاب، اینم تکلیف اونا. یه دی هستن که خلطوا اعترفوا، اولا خطا کردن ولی معترفن. یه موقع آدم گناه میکنه، گناهشو به عهده نمیگیره، بلکه گناهشو گردن خدا و پیغمبر میندازه. اینایی که در جنگ احد فرار کردن دو دسته بودن، یه دسته فراریا فرار کردن، بعدا مسلمان ها شکست خوردن و عصب ظاهر شکست و گردن حضرت انداختن، گفتن اصلا حق با ما نبود، اگر حق با ما بود که نباید شکست بخوریم، که پیداست مسیر شما مسیر حقی نبود. به حضرت میگفتن شما اشتباه کردی، شما باید گوش میکردی، به شما گفتن بیاید تو مدینه بجنگید، چرا لشکر آوردید بیرون شهر مدینه؟ گناه خودشونو گردن حضرت مینداختن. یه دهی هستن نه واقعا خطا کردن، قرآن فهمیدن مشتاق شهادت در کنار پیغمبر بودن، منتظر شهادت بودن، ولی وقتی صحنه مرگ رو دیدن نتونستن تحمل کنن، پشت کردن به جنگ و فرار کردن، بعدم پشیمون بودن. قرآن میفهمد که اینها فاصابهم غم به غم، قصه رو قصه رو دلشون نشست که چرا ما از جنگ فرار، چرا پیغمبر رو تنها گذاشتیم، چرا نرفتیم به دل شهادت، چرا شهید نشدیم. اینا فرق میکنن با اونی که فرار کرده، جرمم گردن حضرت میندازه، میدونه اشتباه کرده، بعدم به عهده میگیره. قرآن میفرماد که ما شما رو میبخشیم، در سوره که آل عمران خدا میفرماد ما شما رو میبخشیم، پاتونم صبر میکنیم تا ساخته بشید، حساب شما با اونایی که فرار کردن و جرم و گردن رسول خدا میاندازن فرق میکنه. عنایت میفرمایید، میفرمایید شما طالب شهادت بودید، دلتون میخواست شهید بشید، ولی ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقط رأیتموه و انتم تنظرون. آرزوی شهادت داشتید، وقتی دیدید حیرت کردید، بعدم فرار کردید. قرآن میفرماید اینا قصه دارم شده بودن، نگران شده بودند که چرا این کارو کردن. قصه رو قصه میفهمد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که تو اون روز در صحنه روبرو شدن با دشمن پشت کردن و فرار کردن، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، شیطان اونا رو لغزان. چرا؟ چون یه مکتسباتی داشتن به بعض ما کسبو، یه نقطه ضعفایی داشتن با اونا تسویه حساب نکرده بودن، دلشون میخواست شهید بشن ولی نتونستن برن تو دل مرد. خدا این تعالی فرمود اینها رو ولقد عفا الله عنهم، خدا بخشیدشون. ان الله غفورون، خدا این تعالی هم غفور هم حلیمه، با شما مدارا میکنه تا ساخته بشی. پس یه عده اینجوری هن. قرآن اینجا هم همینطوره میفهمد، یه عده سابقون اولون هن، اونا تکلیفشون معلوم. یه عده منافقون کار کشتن، اونا هم تکلیفشون معلوم. یه عده ای هستن آخرون اعترفوا بذنوبهم، خطا کردن کنار حضرت، درست را نرفتن ولی معترفن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عمل صالح دارن عمل بدم دارن، قاطی کردن ولی معترفن به خطای خودشون. کنار این پیامبر همه باید جزء سابقون الاولون بشن، همه باید حبیب بشن. حتی حبیب هم روز قیامت به مقام از تبلفز قبطه میخوره، میبینه کنار سید و شهدا سفره خیلی از این جدی تر بوده. درسته، همه شهدا قبطه میخورن دیگه. پس یه دهی هستن درست را نرفتن، بیشتر از این میشد از این پیغمبر استفاده کنی، از این سفره که پیامبر انداختن تو عالم همه میشد سلمان بشن، همه میشد سابقون الاولون بشن. اون روزی که حضرت روز عاشورا فرمودن بیاید کمک کنید، اگه این 30,000 نفر 10,000 نفرشون هم میبادن همه میشدن جناب حور، نمیشدن؟ پس بنابراین اونایی هم که راه رفتن یه دهی هستن که اعترفو بزنو بهم خلطو عملا صالحن و آخره سیاه. حالا روایت متعددی داریم که فرمودیم بعضی از دوستان ما هستن، یه ده شیعان ما اینجوری هستن، خلطو عملا صالحن و آخره ولی معترفن، گناه گردن خدا نمیندازن، گردن امام نمیندازن، به مقصد نرسیده نمیگه امام درست راهبری نکرد، میفهمه او درست راه نرفته، امام سید الشهدا کجای کار کم گذاشته، بزل او مهاجم از این بالاتر میخواست فداکاری بکنه، اونایی که نیامدن اونا بعد راه رفتن، ما اگه جا موندیم از قافله عاشورا ما بعد راه رفتیم دیگه. خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، خدا امتحان فقط اصل الله ان یتوب علیهم، امید هست که خدا برای اینا رجوع کنه، اینم یه دسته توبهشون رو بپذیره. ان الله غفورون، نسبت به اینا خدا امدال مغفرت داره و محبت. اینایی که خطا کردن کنار پیامبر، یه قدم رفتن یه قدم برگشتن، ثبات قدم نداشتن، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا ولی معترفن، گناهشون رو به گردن میگیرن، خدا امدال اصل الله، حضرت فرمود خدا امدال وقتی میفهمد اصا یعنی قطعا، اینا رو میبخشه. بعدم ببینید این دو اسم آورده، ان الله غفورون رحیم، خدای متعال با مغفرتش، صفت مبالغه هم از سر دو، بسیار اهل مغفرته، بخشنده است، جبران میکنه و بسیار محبت داره. این رحیمیت رحمت خاصه است دیگه، مال مؤمنینه. خدای متعال اینا رو غرق در رحمت میکنه. اینایی که با پیامبر درست را نرفتن نباید کنار پیامبر کردن، نباید گناه کنه که کنار امام زمان، آدم امامی مثل امام زمان داشته باشه بعد مشغول به دنیا بشه، نگاهشون بر اونور باشه، سحرا بخوابه، امام زمان بیداره ما میخوابیم، خب این خل تو عملا سالا و آخر سیاز دیگه، حضرت قم اللیل الا قلیلا نصف و الان امام زمان اینجوری هن دیگه، همون دستور رو عمل میکنن که ما رو به مقصد برسونن، وقت ما میگیریم میخوابیم، این هم خل. ولی معترفیم ما مرد را رفتن با شما نیستیم. اصل الله ان یتوب علیهم ان الله غفورون، خدای نکرده امام زمان از نصف شب بیدار قرآن میخونه که من آدم بشم، خود حضرت که بهرشو برده تو عالم که، ولی من نماز صبحم هم دم آفتاب میخونم، این خلتو اولا صالحا و آخره ولی معترفه، قبول داره من کوتاهی دارم میکنم دیگه، امام همه امام از نصف شب باشه در منو صدا میزنه. اینا اصل الله ان یتوب علیهم ان الله غفورون، همون اینا دوستان ما هستن. حالا این ادامه داره، خدا میتال به پیامبر دستور میده اینا رو تطهیر کن، خذ من اموال همسر قدم تو تطهیر رو. پس یه دسته سابقونن که رسیدن، یه دسته منافقونن که تکلیفشون معین، یه دسته این گروه هن مؤمنه ولی مؤمن اینجوریه دیگه، خدای متعال یه طرحی برای اینا داره. غفور و رحیم یعنی چی؟ به این پیامبر فقط تطهیرشون کن. اما چه جوری؟ خذ من امواله، بعد مال تو بدی چا داد جانت تطهیر شه. حالا انشالله این دسته از روایاتو خدمتون تقدیم میکنم که این فرمود مال دوستان ماست، دوسته، ولی دوسته اینجوریه دیگه، با امام صادق اینجوری راه میره، با امیرالمومنین مثل ما دیگه، ما اینجوری هست، دلمون میخواد با حضرت باشیم، جرممونم گردن امام زمان نمیندازیم، اما درستم با حضرت راه، اهل سبقت نیستیم، اهل سرعت نیستیم، لاقل اهل تبعیت درست حسابی هم نیستیم که دنبال سلمان را بریم. حضرت سابقه دنبال اسامی را میره، من دنبال سلمان را برم دیگه. حبیب سابقه به امام حسینه، منم دنبال حبیب درست را برم. پا جای پای حبیب این کارم نمی کنیم. میبینید دیگه، کسی که پا جای پای حبیب میگذاره میشه قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، میشه حججی. ما این کار نمی کنیم. این کار هستیم، خوب میفهمیم این کار نیستیم، خوب میفهمیم، ولی خلط و عملا سالا و آخره. ما همونایی هستیم که تو میدون جنگ اگه با جنگ رو بروشیم دلمون میخواد شهید شیم، ولی پا به فرار میذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. خدای مثال با ما چجوری برخورد میکنه؟ الله غفورون حلیم، مدارا میکنه تا آدم میشیم چیکار کنه. یا آقای بزرگی تو جمع کران از مثلا نیم قرن قبل از دنیا رفتن، از بزرگان قم بودن، در جمکران امام زمان سلام الله علیه زیارت کرده بودن، معروف از ایشون، به حضرت گفته بودن آقا از ما طلبه ها راضی هست و اون نباشم چیکار کنم. داستان ما با امام زمان اینجوریه، آقا از ما مسجد ارکیا راضی هستید، نباشم دیگه، شما هستید دیگه، دور و بر یام شما. اینجوری نباید بشیم، ان شاء الله سعی کن جز سابقون اولون نه الذین اتبعوهم به احسان باشیم. اگه 313 نفر نیستیم الذین اتبعوهم به احسان باشیم. حالا با ما خدا چه کار میکنه؟ این آیه بعد است اس الله ان یتوب علیهم ان الله غفور حلیم. بعد به پیامبر فرمود پیغمبر ما با اینا مدارا کن تا آدم بشن. خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. حالا ان شاء الله این آیاتو تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.